بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. و صلی الله علی سیدنا حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و الواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انسان در ساحت تکوین در حال تکامل هست، برای همین هم میل به تکامل در انسان ذاتی است، عرضی نیست و ازش نمیتواند مفارقت بکند. لذا برای اینکه این انسان دچار کثرت و ثنویت نشه، بایستی در ساحت تشریع هم تکامل داشته باشه. تکوین در حال تکامل است، اون انسان درش اختیار نداره. برای اینکه دچار ثنویت و یا اصطلاحاً کثرت نشه، بایستی با اختیارش تشریع رو هم تکامل بده، تکامل ببخشه. که عرض کردیم این تکامل از نوجوانی به بعد منوط است به تربیت خود، اصلاح خود. دین که گاه متصف شدن بهش از نوجوانیه، اون برنامه تکامله. کتاب برنامه تکامله، مطالعه برنامه تکامل. اگر اینها در مقام خودش باقی بمونه که هم مقام علمه به تکامل نرسه، اینها هیچ کدوم ارزش نداره. از اون بلوغ فکری به بعد که همون نوجوانی هست، تکامل ارزش دارد. هر شأنی هم که بهش میگن شأن حقه، مثل دین، مثل علم، مثل عقل، هر کدوم اینها، اینها به شرطی مفیدن که به تکامل انسان کمک کنن. چرا این را عرض میکنیم؟ برای این که مشخص بشه چطور خیلی از اهل علم دچار پریشانی هن. میخوانن پریشان میشن، کتاب میخرن پریشان میشن، جلسه میرن پریشان میشن، چون اینها این علم رو به اون سرانجامش نمیرسونه که همون اصلاح خوده. حالا اون انسانی که تربیت میکنه خودشو، تکامل پیدا میکنه، چون بین تشریع و بین تکوین تطابق هست، وحدت هست، یا اصطلاحاً چون به خلقت اولیش داره نزدیک میشه، این رو بهش میگن ابتهاج پیدا میکنه، نشاط پیدا میکنه. اون انسانی که تربیت نمیکنه خودش رو، گاهی میتواند شادی پیدا بکند، شاد بشود، ولی نشاط نه. اینو فرقش رو سابقا کمان کنم گفتم، ولی حالا بگم برای بس مفیده. اون است که نشاط صفت روحه، یعنی یه روحی یا با نشاط است یا بی نشاط است. یه روحی نمیشود گاهی با نشاط باشه، گاهی بی نشاط باشه. این بهش میگن نشاط صفت روحه. شادی صفت روح نیست، اثر خارجیه. یعنی شادی از یک امر خارجی حادث میشه. همه میتونن شاد بشن، ولی شادی صفت روح نیست که میره. یه دلغه که رو میارن، این کل ملغ میزنه، اینا میخندن، بعدش اون دلغه که میره، حال اینها میره. شما شاید در خودتون تجربه شده باشه، شاید هم در دیگران دیده باشه، به هر حال مجهول نیست برای کسی. یه وقت یه مسئله پیش میاد، یه انسانهای بانشاطی هستن شاد میشن، انسانهای بانشاطی هستن شاد میشن، بعد اون مسئله خارجی مثل آلای لطیفه میره، اینا بینشاد نمیشن که بیشادی میشن. همینطور حیاتشون ادامه داره، چون اساس در نشاط است، نشاط. ولی یه وقتی انسان هایی هستن اینا نشاط ندارن، دوباره یه لطیفه یا یه کسی یه کاری میکنه که اینا میخندن بهش، اون مسئله که میره اینها غم وجودشون رو میگیره و اینا میگن بینشاط. یه دفعه منفجر میشن از خنده، انفجاری. حالا هر کی به حسب اون ظرفیت کمی که داره اینطوره، سریع لبریز میشن، طوری میخندن، منفجر میشن. بعد اون صحنه که تمام میشه اینا سکوت محضن. به اینا میگن انسان غمگین بینشاط. شادی محدودیت نداره، به هر کس در هر کجای عالم، حالا این میخواد در جمهوری اسلامی باشه، میخواد در نظام طاغوت صهیونیست باشه، اینو شاد میشتونن بشن، شادی در روش بسته نیست و این شادی ماندگار نیست. اتفاقا شادی بعد شادی بعد شادی بعد شادی بیماری میاره، چون شادی خسته کننده است اگه یه آن مستمر باشه. این شادیه، شادی امر خارجی است. نشاط از امر خارجی نمیاد، نشاط صفت روحه. یعنی کسی کسی رو مسخره کنه، کسی کسی رو دست بندازه، با نشاط نمیشه که. یا با نشاط هست یا بی نشاطه. اون نشاط صفت روحه، روحش یک مقامی داره که نشاط داره. اون روحش چه مقامی داره که نشاط داره؟ میگه اون تکوین، تشریعش عین تکوینه، تطابق داره با تکوین. یعنی چی؟ یعنی خلقت ثانویش داره به خلقت اولیش نزدیک میشه. اینا رو میگن مبتهج، اینا رو میگن بانشاد. یه مثال دیگه، مثل این که شیعه هم اینطور دیگه، شیعه بانشاده، شیعه. حالا یه وقتی یه امر خارجی هم میاد شادی پیدا میکنه، یه وقت یه امر خارجی میاد غم پیدا میکنه، ولی یه وقت یه امر خارجی نمیاد بینشاد بشه. مثل اینکه شیعه در روز عاشورا شاد نیست، ولی در روز عاشورا بینشاد هم نیست. خود سید الشهدا در روز عاشورا شاد نیست، ولی خود سید الشهدا در روز عاشورا بینشاد هم نیست. نشاد صفت روح و شادی اثر یک عامل خارجیه که حالا اون گذراست. یک اون کسی که نشاط داره، که یعنی از بودنش راضی است، از شرایطش راضی است، از اون چه که هست راضی است و داره تکامل پیدا میکنه، یک رضایت از خود داره، میگه این نشاط در گرو تکامله. اون تکامل از نوجوانی به من در گرو تربیته. این اول. بعد در جلسه گذشته رسیدیم به اینجا که اونگاه که انسان در حال تربیت خود هست، دفع رذیله میکنه، رفع حجب میکنه، این وجودش سعه پیدا میکنه، بسط میشه، سعه وجودی پیدا میکنه. وقتی سعه وجودی پیدا کرد، یعنی دیگه زیغ نداره، زیغ نداره یعنی ظرفیتش کم نیست. اگر یه علمی، یه اصطلاحی، یک جایگاهی، یه چیزی بهش بدن یا خودش برسه، این برخلاف اون کسی که سعه وجودی نداره دچار ترفع نمیشه، برتری جو نمیشه، تکبر پیدا نمیکنه. اینو بحث کردیم. مدخل بحثمون اینجاست. اینجا امام سالانی دارن میفرمان این انسانی که سعه وجودی پیدا کرده زیغ نداره. اونی که سعه وجودی پیدا کرد که بس کردیم. عموما هم به لحاظ روان شناسی، روح شناسی، به کسانی میگن دارای حقارت یا عقده، که حتی این در روان شناسی غرب بیماریه. ما رومون نمیشه که بگیم، بگه نه، به ندرت این کسایی در جامعه هستن این بیماری رو نداشته باشن. این بیماریه، یعنی اگر حاد بشه قرص برش هست، بیماری عقده حقارت. این در روانشناسی غربی قرص داره، عقده حقارت. اونایی که زیغ وجود دارن که اینطورن، اونایی که سعه وجود دارن نه، زیغ ندارن، این علمو کسب میکنن. تا کجا کسب میکنن؟ مگه حقیقت تکامل نداره؟ این علم تا ابد نامش علمه یا نه؟ برای هر مرتبه از تکامل یه نامی داره. دارد میگه که اون کسی که اصلاح باطن میکنه، تکامل پیدا میکنه، بانشاته، اون بانشات سعه وجودی داره. اون که سعه وجودی داره در همین علم داره رشد میکنه دیگه. هم نعمت علم هست، هم منعم هست، هم منعم هست. این هم که سعه وجودی داره، ته نداره. به کجا میرسه؟ میگه این از یه جایی به بعد دیگه به اون علم نمیگن، به اون میگن حکمت. یعنی اون علم رو علم میاد، این علمش رو مشغول میشه، رشد میکنه، سعه وجودی پیدا میکنه. فرق این با اون کسی که هنوز به اون سعه وجودی نرسیده چیه؟ میگه این علومش حکمته، اون علومش معلومات. فرق باید بکنه. پیش میره حکمت، 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 اون وقت میشه حکیم. در نهایت سعه وجودیش قرار میگیره، میشه حکیم. حکمت زاله، میگهد الحکمت و زالت المومه. گم شده بشر همین حکمته. دوباره برگردم. چرا؟ چون گم شده بشر سعه وجودیه. برگردم ساده تر کن. گم شده بشر حالت نشاط است، نه شادی. شادی رو با امر خارجی میشه. نهایت کاری که صدا و سیما بکنه یا رسانه‌های غربی بکنن یا هر کس در عالم خارج بکنه این است که میتونه ما رو به شادی برسونه، ولی هیچ امر خارجی نیست انسان رو با نشاط کنه. و گم شده انسان نشاطه. این گم شده انسان نشاطه، انسان گم شدهش رو پیدا کرد، پیش میره به جایی که گم شده اصلیش رو پیدا میکنه و اون حکمته. حالا من نمیخوام حکمت رو تعریف کنم، حکیم رو تعریف کنم، در اون مکتوب حکیم ما اونجا مفصل بحث کردیم. خب برم تو اون فضا. فقط میخوام این رو عرض کنم که حکمت که گم شده مؤمن است، یعنی حالات حکمی گم شده مؤمنه و الاخر. وجودی که زیغ داره این به حکمت نمیرسه. حکمت سعه وجودی میخواد. حکیم آن کسی است که به وسعت وجودش رسیده. اون وجودی که زیغ داره هر قدر هم حتی اصطلاحات حکمی رو حفظ کنه، هر قدر هم این عکس حکما رو پر کنه تو خونش، هر قدر هم این جس حکما رو بگیره، هر قدر بره با این حکما عکس بگیره، اون وقت بره سقراط رو از خاک در بیاره، بیا با هم عکس بگیره، هر قد آثار اینها رو بخونه، این نمیشه حکیم. که گم شده این حکمت است، گم شده این عکس حکیم دیگه. های مدت هم با عکس حکما سرگرم میشه، این مدت با جست حکما، این مدت می کلمات اونها رو به کار میبره. اون وجودی که زیغ داره هر قدر اصطلاح حکمی حفظ کنه، هر قد کتاب حکمی بخونه، هر قد تو جمع حکما هر کاری بکنه، حکیم نمیشه. چون حکیم اون انسانی است که سعه وجود داره. این چی میشه؟ این نهایت میشه عالم. اصطلاحات رو حفظ میکنه. حکیم عالم نیست که فقط یه علم، دو علم، سه علم، چهار علم داشته باشه. حکیم هنرمند نیست که فقط یه هنر، دو هنر، سه هنر داشته باشه. حکیم مدبر نیست که یه مدیریت، دو مدیریت، سه مدیریت داشته باشه. هیچ کدوم اینا حکمت نیست. حکیم اون انسانی هستش که در همه شؤون حقیقی داره میشه و این ادامه داره. حکیم راه به حقیقت امور پیدا کرده. یه وقتی به یکی از حکما، این همسرش اذیتش میکرد، گفتن آه اینو طلاق بده شرش خلاص شده، نه اون در مشیت من نیست طلاقه، این برای من خوبه. من این اذیت میکرد. حتی من شهیدم یه وقت از استادم که میگفت این همسرش یه وقت این نعلین آقا رو برمیداشت میزد تو سرش، میزد تو سر آقا. پرت میکرد، ترقی میخورد تو سرم. یه کتابتی داره ایشون، بعد یه جایی عوض میشه کتابتش. من اونجا از استادم پرسیدم که اینجا عوض شده، یعنی به لحاظ همون هرمونوتیک عوض میشه، چون رسم الخط عوض شد، ادبیات عوض. گفت احتمالا نعلین خورده در کله آقا. نه جاوش دارم، نه نعلین خورده در کله آقا چربی. گفت گفت آره، ایشونو میزد همسرش، یه وقت میشست بنویسه اپوش یه نعلی نمیخورد تو سرش. گفت بهش میگفتن آه اینو طلاق بده. میگفت نه چرا طلاق بده، این در مشیت. و من اذیت، بعد این شایداش میگفتن اذیت میشه، من اذیت نمیشم، شما خیالتون راحت باشه، اذیت نمیشم. بعد ایشون از دنیا، این همسرش از دنیا رفت، از دنیا رفت، این آقا زار میزد در تشییش، میگفتن آقا خلاص دید. یه حالا این آدم ها زیغ دارن، گمان میکنن اون حکیم هم مثل خودشونه داره تحمل میکنه، نمیدونن قلب او داره چه لذتی میبره. اینو غیر حکیم نمیفهمه. یه قدرم بحث نمیشه اما رب داره که چطور این بعضی انسان ها که اهل ظاهرن، ظاهر رو میبینن، گمان میکنن حالات اون فردم شبیه ظاهره، نه نمیدونن چه لذتی داره میبره. مثل اون که اونایی که مقام صوم دارن میفهمن روزه یعنی چی، همه بیحال میشن، همه ضعف میکنن، اینا بساطی دارن برای خودش. گفتن آه خلاص شدی دیگه، این رفت گریه میکرد، میگفت چی خلاص شد، من یک نعمتی رو از دست دادم. این منو سیر میداد، منو پرواز میداد، این نباشه من حالا کجا این رو به دست میدم. حکیم حقیقت عمومی، نه حقیقت علم، نه حقیقت هنر، نه حقیقت تدبیر، حقیقت امورش رو میبینه، نه حقیقت امور دیگران، حقیقت امورش رو میبینه. یعنی حکیم، اون در اون نوشته حکیم ما مفصل گفتم، حکیم میفهمه با این فرزندش چه کار کنه، نه اینکه میدونه تربیت بچه چیه. تربیت بچه که علمه، حکیم میدونه این بچه فقط همین بچه است، همین یه دونه است، لا تکرار فی تجلی، اونو چطور باش تربیت. میدونه این همسرش همین یه دونه است، این شکلی فقط در عالم همین یه دونه است و کذا، میدونه چه کار کنه. اون میدونه خودش خودشه، با خودش چگونه باید تا کنه. این گم شده بشره دیگه. بقیه در علم، در بدترین حالت که میمون صفتن، ادای دیگران در میارن، در بهترین حالت اینه که تعلیم میبینن، به هر حال پیش میرن کجا به کجا میرسه، باز هم شاید نرسه، حکمت گم شده است. یعنی حکیم به این میگه در همه شؤون به حقیقت امور توجه داره. الحکمت و هیت تشبه بالاله، اینو صدرا گفت، حکمت متعالیه فلسفه اسلام، یعنی اینکه حکیم شبیه میشه به الله تعالی، مثل نمیشه ها، بین مثال و بین شباهت فرق است. اون لیس که مثل شیه و میشه به شبیه شد. میگه حکیم الحکمت و یاد تشبه بالاله، حکیم نترس و بگو که این شبیه به الله تعالی میشه. شبیه هیچ کس نیست، نه مثل الله تعالی میشه، شبیه الله میشه. شباهت پیدا میکند به او، یعنی شبیه الله مؤثر است، شبیه الله جامع است، شبیه الله با همه متفاوته. بچه امام صالح علیه ترین فراز داره میفرمان اونی که زیغ داره، حتی اگر اینجا نشست مثل من گفت الحکمت های تشبه بالله، اون محال به حکمت برسه. حتی اگر این حرف های حکمی رو گفت، اون محال به حکمت برسه. حکمت اگر یک کسی، حکمت که آموختنی نیست که، اون علم میآموزن، حکمت دادنیه. اگر یک کسی قبل از اینکه سعه وجودی پیدا کنه بره سراغ حکمت، این همون رفته سراغ علم، ادای حکما رو داره در میاره. همه این حرفا گفته شد برای چی؟ برای که انسان، تو در این فرصتی که داری قرار بوده از یه جایی و علم و تزکیه و اینا سر جاش هست، ولی قرار بوده بر تو یک سری اموراتی بیاد که هیچ کس نمیفهمه اون امورات چیه، چرا اومده و چگونه تدبیرش کنه. قرار بوده تو از این در این فرصت عمرت که ما مدتی برم نمیگرد، از یه جایی به بعد که غالبا در سن اواخر جوانیه، دهه 30 به بعده، تو دیگه بایستی خودت بتوانی حقیقت امور رو تشخیص بدی. خب نمیتونی حقیقت امور رو تشخیص بدی، پریشان میشی. توهم برای این هاست دیگه، نمیتونن حقیقت تشخیص بدن، ایجاد میکنن. میگه میدونی چرا اینطور شده؟ تا دیر نشده درستش کن، چون تو به حکمت نرسیدی. میدونی چرا به حکمت نرسیدی؟ حکمت که اینطور نیست برای که بخوام بدن، برای اینکه قابل نشدی. میدونی چرا قابل نشدی؟ چون سعه وجودی نداری. وقتی قلب انسان زیغ داره، حکمت بهش افاضه نمیشه، به خونه کمک میشه. هر حکیم اگر حکیم است و نسبت حق را با خلق با خلق و خود را با حق فهمیده، نسبت حق را با خلق و خود را با حق فهمیده، کبریا از دل او بیرون رود و وارسته شود، یعنی خود ساخته شود. ولی بیچاره طالب این مفاهیم و اصطلاحات گمان کرده حکمت اینهاست. یعنی اینقدر جاهله، حتی اندیشش زیغ داره، گمان میکنه حکمت اون اصطلاحاتیه که در مورد حکمت صحبت میکنن. مثل این که یک کسی گمان کنه بلیت تهران مشهد مشهده، بلیت تهران تبریز تبریزه. خب بخواد بره گمان کنه خوش، انقدر خوشحاله، یعنی هنوز که نرسیده که. میگه حکمت مثل علوم دیگه نیست، اون وقتی علم دستشه گمان میکنه همه چی تو علمه، همه معلومات تو علمه، مثل فیزیک علم ماده، مثل شیمی علم جوالات، مثل کسا. حکمت علم چیزی نیست که، دقت میکنی چقدر فرق داره. حکمت یک قدرتی است در حکیم در مسائل ازش استفاده میکنه. فیزیک قاعده است، میگه این ماده تبدیل به انرژی میشه، انرژی تبدیل ماده میشه. ریاضی قاعده است، میگه دو به علاوه دو میشه فلان. حتی فلسفه قاعده است، میگه جز از کل خود کوچیکتر است، هیچگاه جمعی نقیزه نداره، ارتفاع نداره. فقه هم قاعده است، میگه از این ور آب میکشی از اون ور طهارت بدون. همه چی علمه، یعنی یه چیزایی رو انسان یاد می. حکمت که علم نداره. حکمت یک قدرت است در انسان حکیم در امورات روزمره‌ای که براش پیش میاد حقیقت رو کشف. این گم شده بشنه. یه شوخی هم میشه کرد که یکی از اساتید میگفت که ما اینجا باید جبری بشیم، اصلا محال انسان به حکمت برسه مگر اینکه پدر و مادر حکیم داشته باشه. وقت ایشو شوخی میگه، گویا یعنی اون پدر و مادر با این حکیمانه رفتار کرده باشه، نه همون طور که مثلا بچه قبلو رفتار کردن، این همون طور که پدرشون با خودشون رفتار کرده، اینا رو بچه‌شون اینطور رفتار کرده. میگم اون مردم اینطوره. گفت نه، اون حتی اگر اون پدر و مادرش حکیمانه با اون رفتار کرده باشن، اون خیلی کمه، برای همینم حکیم کمه که واقعا یه بچه باید اصلا بهش نگفت کتاب بخون، باید فقط باش بازی کرد. یا کی میتونه تشخیص بده یه بچه اصلا نباید باش بازی کرد اقلا تا یکی دو سالی تا این بتونه بره تو اجتماع؟ خب اینا کی میتونه فهمه؟ ترسناک اگر باب حکمت در تربیت باز بشه، خیلی ترسناک. خب راهش این نیستش که بره حکمت بیاموزه پدر و مادر، راهش نیست که حکیم بشه. راه این که حکیم بشه که خودش تربیت کنه، بعد این حکمت رو افاضه میکنه. و من یوتل حکمت فهمون، ما خیر کثیر دادیم به لقمان. لقمان یه برده بود، این حسیرها رو با آب و خاک قاطی میکردن، بعد میرفتن میکوبیدن با پا این سقف ها رو بر اساس اون سقف بزنن. برده بود لقمان، لقمان پیامبر بود، داری برده بود. بعد میگه میدونید چرا پیامبر بود؟ چون من یوتل حکمت بهش حکمت دادیم، خیر کثیره حکمت. اون حکمت رو میدن، این حکمت رو میدن به کی؟ میگن به کی میدن؟ چه اندازه میدن؟ همون به قدر سعه وجودیش میدن. سابقی پدر و مادر این سعه وجودی داشتن، حکمت بهشون فاز میدن. حتی اینقدر که اینا به حکمت اسم فرزند رو انتخاب میکردن، نه به چشم و هم چشم باز، نه به مد. خب اون مسما رو اسم رو مسما اثر میذاره دیگه. اسم کسی رو که نمیذارن شتربند، که آقا این معنی این است، این شتربند یه دقیقه ما گذاشتیم، خب همون میشه شتربند. ولی بیچاره طالب این مفاهیم و اصطلاحات گمان کرده حکمت این هاست و حکیم عالم به این هاست. نه، حکیم عالم به هیچ علمی نیست. حکیم در هر امری حقیقت رو تشخیص میده که چگونه رفتار کنه، چگونه باشه. گاهی خود را متصف به صفات واجب شمارت و گوید حکیم از صفات حق است، الحکمت و هیت تشبه بالاله، این رو صدر آنگه. و گاهی خود را در زمره انبیا و مرسلین قلم داد کند و یعلمهم الکتاب و الحکمه تلاوت کند. و گاهی الحکمت و زالت المومن میگه این حکمت گم شده مومن. و من یوت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، میگه اینم میگه نه به کسی حکمت بدن به اون خیر کثیر دادن. قلب او از حکمت بی خبر و هزاران مراحل از خیرات دور و از حکمت مهجور است. حکیم متعلم و فیلسوف بزرگ اسلام جناب محقق داماد رضوان الله علیه می‌فرماید حکیم آن است که از که بدن از برای او چون لباس باشد، هر وقت اراده کند او را رها کند. الله اکبر داره این جمله. این حالا اون دو شأن داره، همیشه معارف حکمی دو شأن داره، یه شأن محسوس داره یه شأن معقول هم داره، هم محسوسش مفید هم معقول، یعنی یه سکه دروه. مثل اون درخت که ریشش در خاکه شاخش در آسمانه، ولی اون شاخه به این ریشه است، این ریشه هم به اون شاخه ظهور پیدا میکنه. میگه آره یه اوجی داره حکمت، و اون نسی برای اینکه اون حکیم متوجه بشه توهم نیست، چون توهم تا آخر عمر هست، بایستی اقالش کرد. اتفاقا مؤمن اوهام میاد سمتش، غیر مؤمن وسوسه میاد سمتش. وای بر اون کسی که اوهام نیاد سمتش، چون حتما داره وسوسه میاد. وسوسه برای نوجوانیه نه جوانی بود. اونو برای همین عذاب میکشن. وهم میاد. اون حکیم به اوج حکمت میرسه. خب یه حالاتی داره. برای اینکه بفهمه این حالات، حالات است. یعنی همون رشهاته. یا نه یه وهمیه. میره دست به یه کاری میزند که این وهمش در عالم امکان نداره. هر امری در عالم وهمیش هست، ولی این حالا اینا در عرفان نظری بحث باید بشه، وهم نمیشه. و اون نیکی از بدن فاصله میگیره. دو سه روز قبل از این یه جلسه بود، جلسه خیلی هم پربار و فلسفی است، اونجا من گفتم الان یادم افتاد اینجا هم بگم. بخ من یه شاگری داشتم، دوستم بود البته، خب ولی خب میخوند پیش ما. من گفت که من یه سفری بودم، حالا یادم نمیاد، خیلی سال قبل، همین فلسفه نفس رو میخوندم. یکی کنم دو سه سالیم از من کوچیک‌تر بود. من گفت تماس گرفت، گفت که شما دیشب 9:30 شب در رستورانی بودین که فلان غذا رو خوردین. گفتم باری کلا باری کلا، خجالت بکش حالا آدم یه چیزی میگه، کی باید ما رو به پا اینها. گفتم خب میومدی تو، آدم از دور که میخوای بگی من عارفم اینها، کی به هد آمار دار من اینجور صحبت. گفت نه به خدا من تهران بودم و اینها. گفتم چی بود ماجرا؟ گفت میخوام ببینم این وهمه یا عقله. بعد من حساس شدم که گفتم آها پس ماجرا یه چیز دیگه. گوه من خوابیده بودم، خسته بودم، خوابیدم، دفعه دیدم خوابیدم، دیدم خوابیدم. بعد گفتم من که من خوابم یا منم؟ گفتم همینجوری گفتم من خوابم یا منم، اینجوری کردم اومدم بالا. بعد که اومدم بالا دیدم این بدنم معلقه، زیر نما کردم داشت من تعریف میکرد. بعد گفتم این یه حالتیه دیگه. بعد میگفت حالا من موندم که چرا این کار، خب خیلی کارا میتونست بکنه دیگه، وقتی این حالت رخ میده این راحت میتونه بره گنج پیدا کنه، راحت میتونه بره مشکلات خودش رو حل کنه، بعد میتونم وزارت کار میتونن اینا بکنن به خاطر خطرناک. گفت من سری گفتم ای این همون لبسیه که دیروز درسمون هم درس لبس بود، اما قاعده جا میرداماد که مثل لباس رو حکیم اول تو یکی از اوج حکمت میتونه در بیاره، مثل اینکه لباس رو در میاره حکیم میتونه در بیاره. گفتم این همون حالت لبس لباس. بعد میگم نمیدونم چرا، گفتم الان استاد کجاست؟ گفتم می اومد تو ذهنم، همین که گفتم کجاست فاصله گرفتم از بدن، دیدم اونجا هم اون شهرم. بعد دیدم شما تو رستوران نشستین دارین اون غذا رو میخورین. گفت اون غذا هم چیه؟ مثلا داریم نونواز میخورین دیگه. میگو من اومدم دیدم دارین میخورید و کی هست و کی هست. بعد گفتم که اینو بعدم بگم باور نمیکنه که، بذار ساعت رو نگاه کنم. گفت ساعت رو نگاه کردم 9:30 یا 10:30، حالا اشتباه من گفت 9:30 یا 10:30. گفتم آره. بعد گفتم منم این، اون کیه؟ تا گفتم اون کیه به سرعت برگشتم تو بدنم و اینا و الاخ. بعد الان بلند شدم به شما زنگ زدم فرداش اینطور بود. گفتم والله همینطور بود، ما تو اون شهر بودیم واقعا هم هیچ کس نمیدونست، اونجا رستوران بود غذا هم همین بود. حالا اون که چرا دنبال ما اومده، او همون انس قلبیش بوده، اون انس تو شهودات میاد. این حالت لبس بدن از بدن خارج میشد، این وهمی نیست، یا خارج میشد یا خارج نمیشد. به خاطر همینم شبیه افسانه است، چون به همین سادگی رخ نمیده. میرداماد این رو منات صدق حکمت قرار داده، اوج حکمت. دارم من حیثیت معقول رو میگم، هنوز محسوس رو نگفتم. یالا اینم رخ داده بود. منات صدقش رو میگن اگر یه کسی گفت حکیمم بشو از بدن در ها. سابقا هم هیچ کسی میگفت من حکیمم که، چون من باید در میگم. این حالا اون جنبه خود جواب میرده بودم این کار کرد، این جنبه معقولش. ولی جنبه محسوسش این است که میگن حالا اونایی که در مسیر حکمت وارد میشن، اینا اراده کنن از هر مادهی میگذرن. یعنی مثل مردم زندگی میکنن، مثل مردم میخورن میخوابن میپوشن سوار میشن. ولی اینجا دیگه مردم مثل اینا نیستن، اینا اراده کنن توجهشون رو از یه مادهی برمیدارن. مردم بیچاره میشن، مردم یه 5000 تومن بهشون گرون فروشی کنه این شب خوابش نمیبره. شأن حیوانیت اینطوره دیگه. این از دنیا و هر اون چه که ماده داره نمیگذاره، حقشه استفاده میکنه، ولی اراده کنه میگذره. او آغاز حکمته، او این جنبه محسوسشه. لقب مرحوم جواب میرداماد تخلصش اشراق بود. برخی سخنان جواب میرداماد رو با شیخ اشراق اشتباه میگیرن. تخلص میرداماد اشراق بود، دی شعر میگفت اشراق. اشعارش هم خیلی درش ارادت به ذوات مقدس معصومه بود. قدس جهان وادی طور شماست، مصحف کل سوره نور شماست، سرمکش اشراق از خاک پای، تا کنش جان و دل و تن فدای. این سرمکش اشراق از خاک پای، اشراق خودش رو میگه، تخلصش این بود. چون قائل به اینم که بایستی به تکلیف عمل کرد تا اون جایی که اشراق بشه، اون اشراق همون حکمت میگه. امام داره این سخن از اون میگه که حکیمان است که بدن از برای او چون لباس باشد. پس به ساحت معقول یعنی همان بدن، به ساحت محسوس یعنی ابدان و ماده، هر وقت اراده کند او را رها کند. او چه میگوید و ما چه میگوییم؟ او از حکمت چه فهمیده و ما چه فهمیدیم؟ پس تو که به واسطه چند مفهوم و پاره ای اصطلاحات به خود میبالی و به مردم کبریا میکنی، معلوم شد از کمی ظرفیتی، از کم ظرفیتی و کوچکی حوصله است و کمی قابلیت است. آن بیچاره‌ای که خود را مرشد و هادی خلایق داند و در مسند دستگیری و تصوف قرار گرفته، از این دو حالش پستر و غمزش بیشتر است. اون دسته اول که اصطلاحات حکمی رو میگن، مثل اون آیه و روایت و برهان. یه دسته دیگه داریم، اینا حتی اصطلاح هم ندارن، میگن حالا اینا که اصطلاحات این دو دسته را به سرقت برده و بر سر و صورت به متاع بازار خود داده و دل بندگان خدا را از حق منصرف و مجذوب به خود نموده و آن بیچاره صاف و بیالایش را به علما و سایر مردم بدبین نموده. میگه حالا اونایی که میرن در مسیر تحصیل علوم معقول، اینها اگر آدم صاحبی باشن، عقده حقارت نداشته باشن، ظاهری به هم نمیزنن. میگه ما دسته داریم صوفیه و دراویش، اینا چون حتی سواد اصطلاح هم ندارن، چطور جذب کنن دیگران رو؟ با ظاهر، ظاهرش را یه قبل صاحب بحث کردیم، برای اینکه جذاب باشه اونطور میکنه، یه اون شیک خفیه دیگه، نه اینکه این ظاهر براش خوشایند معقوله. یه اینا خودشون را جذاب میکنن، اون سیبیلای خاص که میزنن، ریشای خاصی میزنن، موهای خاص سیخ میکنن در بدنشون، خونم نمیاد، امکان داره دیگه. یه اینایی که اینطورن، برای رواج بازار خود فهمیده یا نفهمیده پاره ای از اصطلاحات جاذب را به خورد عوام بیچاره داده، گمان کرده به لفظ مجذوب علی شاه یا محبوب علی شاه حال جذبه و حب دست دهد. یکیشون همین چند وقت پیش مرد، بله، یه مجذوب علی شاهی بود، مردان نامی بود، بزرگشون بود تو همین تهران، مرد، حال جذبه و حب دست دهد. ای طالب دنیا و ای دزد مفاهیم، این کار تو هم اینقدر کبر و افتخار نداره. بیچاره از تنگی حوصله و کوچکی کله همو خل بودن، گاهی خودش هم بازی خورده و خود را دارای مقامی دانسته. میگه یه وقتی چیزایی هم میبینه، خب به نفس و دنیا به مفاهیم مسروقه و اضافات و اعتبارات پیوند شده، یک ولیده ناهنجاری پیدا شده. میگه اینا چهره هاشون اینطوره و از انضمام اینها یک معجون عجیبی و اخلوطه غریبه‌ای فراهم شده برای اینا و خود را با این همه عیب مرشد خلایق و هادی نجات امت و دارای سر شریعت، بلکه وقاحت را گاهی از حد گذرانده دارای مقام ولایت کلیه دانسته. این نیز از کمی استعداد و قابلیت و تنگی سینه و زیغ قلب است. تو طلبه فقه و حدیث، حالا دسته بعدی، تو طلبه فقه و حدیث و سایر علوم شرعیه نیز در مقام علم بیش از یک دسته اصطلاحات که در اصول و حدیث به خرج رفته ندانی. اگر این علوم که همش مربوط به عمل است در تو اضافه ای نکرده و تو را اصلاح ننموده، بلکه مفاسد اخلاقیه و عملیه به بار آورده، کارت از علمای سایر علوم پستر و ناچیزتر، بلکه از کار همه عوام پستر است. این مفاهیم ارضیه عارض و معانی حرفیه و نزاعهای بیفایده، اصلا شاخصه این ترکیزا اینه که بسیاری از آن به دین خدا ارتباطی ندارد و از علوم هم حساب نمی شود که اسمش را بگذاری ثمره علمیه دارد، اینقدر ابتهاج تکبر ندارد. گفت جاهلا در اصطلاح در پی ابتهاجند و این عقلا اینا در اصلاح ابتهاج رو پیدا کردن. یعنی این میخواد یه فخری بفروشه، بقیه کیفی کنن، حالش خوب شه، اون شادی ابتهاج نیست. خدا شاهد است و کفا بهی شهید که علم اگر نتیجهش اینها باشد و تو را هدایت نکند و مفاسد اخلاقی و عملی را از تو دور نکند، پست‌ترین شغلها از آن بهتر است، چه که آنها نتیجه عاجلی دارد و مفاسد دنیوی و اخرویش کمتر است و تو بیچاره جز وزر و وبال نتیجه‌ای نبری و جز مفاسد اخلاقی و اعمال ناهنجار حاصلی بر نداری. یا اعمال ناهنجار رو یه اون کسی که اینطور علم را به عمل نمیرسونه، تغییر نمیکنه، یک اعمال ناهنجاری داره که انجام میده، اون وقت جمع دوستاش درش میمونه، میگه این چرا این کارو کرد، اون یه اعمال ناهنجار. چون هایی که تغییر نکنن در علم، خطر هم همینه، تو اون بحث نفاق هم گفته شد، اینا اولش متوجهن که نفاق دارن، یعنی ادا در میارن باطنشون، از یه جایی به بعد دیگه متوجه نیستن دارن ادا در میارن، و چون متوجه نیستن دارن ادا در میارن، شرایط یکم تغییر کنه یه دفعه یه کاری میکنن، اوه این چرا این کارو کرد، خیلی هم خطرناک، خانمان سوزه. پس علم تو هم از نظر اعتبار علمی تکبر نداره، منتها از بس افق فکرت کوتاه هست، به مجرد آنکه دو تا اصطلاح درهم و برهم کردی، خود را عالم و سایر مردم را جاهل دانی و پر ملائکه مقربین را به زیر پای خود پهن میکنی و جایگاه را در مجالس و راه را در کوچه ها بر بندگان خدا تنگ مینمایی و علم و علمای آن را تضییع میکنی و توهین به نوع خود مینمایی. از همه اینها پستر و کوچکتر کسی است که به امور خارجیه از قبیل مال و منال و حشم و طایفه تکبر کند. بیچاره از جمیع اخلاق آدمی و آداب انسانی دور است و دستش از تمام علوم و معارف تهی است، ولی چون لباسش پشم گوسفند است، اون وقت لباس پشمی شأنی داشت، همه کرباس نمی‌پوشیدن، ولی چون لباسش پشم گوسفند است و پدرش فلان و فلان است، به مردم تکبر کند. کی اونی که زیغ داره؟ چه فکر کوچک و قلب تنگ و تاریکی دارد که قانع شده از تمام کمالات به لباس زیبا و از تمام زیبایی ها به کلاه و قبا، بیچاره به مقام حیوانی و حظوظ حیوانیت ساخته و قناعت کرده از جمیع مقامات انسانیه. این قناعت رو داشته باشین تا بعد بگم. قناعت کرده از جمیع مقامات انسانیه به یک صورت خالی از مغز و شکل تهی از حقیقت و خود را با این وصف دارای مقام دانست. اینقدر پست و نالایق است که اگر کسی از او یک رتبه، دقت کنید، اگر کسی از او یک رتبه دنیایی بالاتر باشد، چنان با او رفتار کند که گویی بنده با مولای خود. از خودش بالاتر رو ببینه، یا به حسادت میرسی که حدیث بعدیه، یا نه خودش رو کوچک میکنه، چون او از من در یک مقامات دنیایی بالاتر. البته کسی که همش جز دنیا نباشد، بنده دنیا و اهل دنیاست، ذلیل است پیش کسانی که معبود اون از دوست. در هر صورت یکی از عوامل قویه تکبر، کوچکی افق فکر و پستی حد قابلیت است، و لذا چیزهایی که کمال نیست یا کمال لایق نیست در او تأثیر شدید کرده، او را به عجب و کبر وادار می کند، و هرچه در او حب نفس و دنیا بیشتر باشد، این امور در او بیشتر مؤثر واقع شود. بیاد اگر پی حقیقتی هم میره علی الظاهر، نه اون درش حب نفسه، اگر حب به نفس نیست، حب به دنیاست. هر چقدر این دو بیشتر میشن، این تو اون مسیر هم میره، با زیغ قلب میره به یه چیز هم میرسه، تکبر پیدا میکنه. خواستم جواب مرحوم نادر ابراهیمی که به قدر و به حکمت به بحث ما ایشون خیلی مناسب نصحبت کنم، ولی خب از آن شد انشاءالله تو اون بحث نیمه شب بهشون میپردازم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.